الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وأعتزلكم وما تعبدون إلا الله. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات ختم کنید. بحث و عرض ما در این بود که در زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا که روزگار یک روزگار حیرت آور و بهت انگیز و فساد آمیزی هست، ما باید چه بکنیم؟ یعنی وظیفه الانمون در حال حاضر هر کدام از ما چی هست، چه کار باید بکنیم؟ 5 مطلب قبلا عرض کردم، امروز هم که روز ششم ماه مبارک رمضان است به خواست خداوند یکی دیگه از اون موضوعات رو عرض میکنم و انشاءالله ما از این مجلس بهره ای برده باشیم. ششمین وظیفه ای که ما داریم، ابتداعا من میگم امکان داره یه قدری ذهنتون نپذیرد و قبول نکنید، اما توضیح که دادم ملاحظه میفرمایید که ائمه اطهار علیهم صلوات الله از دیر زمان چقدر حساس بودند روی زندگی الان ما و چگونه راه‌ها را برای ما روشنش کردند. یکی از وظایف ما عزلت یا عزلت و گوشه‌گیری است. ما باید در این زمان کنارگیری کنیم از بعضی از جاها. حالا امکان داره یک کسی بگه اسلام که دینش دین اجتماعی است، ما باید با جامعه باشیم، ما باید در میان مردم باشیم. اینا صحیحه، کاملا صحیح. اما حالا نقطه حساس بحث را در ضمن عرضم انشاءالله براتون روشن میکنم. حالا ابتداعا به حدیث و روایتی که در این زمینه هست توجه بفرمایید که چی به ما دستور دادن، اون وقت روشن میشه. این روایتی که عرض میکنم از امام پنجم حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه هست. میفرماید یأتی علی الناس زمان یغیب عنه امامهم. یه روزی برای مردم خواهد آمد که امام اونها از نظر اونها غایب خواهد بود. فیا توبا لثابتین علا امرنا فیزاد کدمان. خوش به حال اون کسانی که بر ولایت ما خاندان در این زمان ثابت موندن و به خاطر هوا و هوس ها دست از ولایت ما بر نداشتن. بعد می فرماید جابر سوال میکنه، جابر ابن عبدالله انصاری که معروف در ذهن شما هست، چه شخصیت بزرگی بوده ایشون در اسلام، یعنی بعد از سلمان و ابوذر و اینها، جابر بن عبدالله انصاری شخصیت خیلی مهمی است در میان شیعیان، کسی است که ثابت بر ولایت امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و زین العابدین بود و تا زمان امام باقر ایشون زنده بود و پیغمبر سفارش کرده بودند که سلام مرا به این جابر بن عبدالله انصاری سفارش کرده بودند که سلام مرا به امام پنجمت که محمد بن علی بن الباقر است برسون. وقتی میرسه خدمت امام محمد باقر میگه آقا جدتون به من فرموده است من تا این زمان زنده هستم و سلام ایشون را به شما بعد برسون. پیرمرد با شخصیتی است، ایشون راوی این روایته، میگه از امام باقر سوال کردم ما افضل و ما یستعمله المؤمن فی ذلک الزمان، چه کاری بهتر از همه کارهاست برای انسان مؤمن در این زمان؟ حضرت فرمودن حفظ اللسان و لزوم البیت. اولیش یه رو دیگه عرض خواهم کرد انشاءالله در آینده به مناسبت. دومیش اینه، میگن ملازم خانه هاتون باشید، در خانه هاتون بنشینید. وظیفه شما در آخر الزمان ملازم خانه بودن و در خانه نشستن است. چرا؟ چرا باید در خانه بنشینیم؟ و آیا این کار جایزه یا جایز نیست؟ با عقل این کار درست در میاد یا نمیاد؟ من برای اینکه مطلب خیلی روشن باشه از قرآن شروع میکنم. قرآن مجید در دو صحنه فوق العاده حساس دستور کنارگیری میدهد، یکی به حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم خودشون میگن موقعی که حضرت ابراهیم روبرو میشن با بت پرستا و اینا علیه حضرت ابراهیم قیام میکنن، فعالیت میکنن که ابراهیم رو بکوبن، حضرت ابراهیم اگر یک آدم ساده ابتدایی ناواردی بودن میگفتن چه؟ میگفتن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. همه حرف که ما میزنیم، ما ساده ها، ما بی سوادا، ما جاهلا، ما تا با یک محیط فاسد برخورد میکنیم میگیم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. اما اگر به محیط با ایمان ها برخورد کردیم چطور؟ اونجا می شعر می خونیم؟ نه اونجا دیگه این شعر نمی. اگر یه مجلس بس می باشد مردم میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، ما باید بشینیم تو این عقدی که ساز آواز داره و مطرب و تشکیلات دستگاه. اما اگه رفتن تو مسجد الحرام و دیدن مردم تمام دارن عبادت میکنن، پیشانی به سجده میسایند، مشغول طوافن، مشغول زیارتن، اونا میگن بازار کار داریم یخته، خب بریم بازاری چیزایی بخریم، بالاخره وقت برمیگردیم سوغاتی ازمون میخوان. خب پس اونجا خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، چرا نمیشی؟ چرا در جلگه مؤمنی ندن اینطور نیست؟ علی حال حضرت ابراهیم یه آدم ناپخته ناوارد بی سواد جاهل نیستن که فوری بگن حالا که همه مردم بت میپرستن من تنها بشم خدا پره. شروع کردن به تبلیغ، اونقدر فعالیت کردن، اونقدر گفتن، اونقدر تبلیغ کردن که حد نداشت. وقتی دیدن دیگه فایده نداره و دیگه نمیشه کاری کرد، فرمود و اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله، فرمود خب منم میرم کنار گیری میکنم، یک گوشه این مینشینم، نه دیگه با شما کار دارم نه با بت‌های شما. معنی گوشه‌گیری ابراهیم این نیست که من میخوام برم یه آدم تنبل بیکاری بشم، یه گوشه بیفتم، دست از پا درازتر نکنم و هیچ فعالیتی نکنم. این نیست. تا اونجایی که توانستن فعالیت کنن در راه اصلاح مردم کردن. وقتی دیدن فایده نداره گفتن خب چیکار کنیم دیگه، حالا گوشه خانه بنشینیم بهتر از آن است که علم مخالفت در مقابل مردم با جنگ و پیکار برداریم. یعنی راه انبیا دعوته. وقتی که دعوتشون کار را به جایی نرسون دیگه چوب بر نمیدارن تو کله مردم بزنن، بلی یعنی که مردم بخوان با اونا به جنگن اونا البته از خودشون دفاع میکن. حضرت ابراهیم اون چه که شرط تبلیغ یک پیغمبر بوده است به نهد اتم انجام دادن، حالا میبینن دیگه اثری نداره. وقتی میبینن اثر نداره میگن من خودم دیگه داخل این اجتماع فاسد نمیبرم، من که نمیتونم اونا رو اصلاح کنم حداقل خودم فاسد نشم. این جریان ماست در این زمان. در زمان غیبت امام زمان اگه کسی میتونه فعالیت کند، کار کند، تلاش کند، تبلیغ کند، کوشش کند مردم را از فساد نجات بده، اهلا و سهلا، خدا پدرشم بیاموز. اما اگه میبینه پس بر نمیاد، نمیتونه، حداقل مواظب باشه جلیم خودش را آب نبرد. حالا که دیگران را نمیتونه نجات بده حداقل خودش دنبال اونا غرق نشه. حالا اگه میتونست دیگران نجات بده خودش هم غرق نشه چه بهتر. ولی وقتی میبیند دیگران نجات پیدا نمی کنن دلیل نداره خودش غرق کنه. معنای نشستن در خانه در آخر الزمان اینه. الان یه خانومی میتونه تبلیغ کند خانمهای دیگر را که رعایت حجابشونو بکنه، خیلی خوب تبلیغ کن. اگه نمیتونه حداقل حواسش جمع کنه خودش مثل اونا نشه. یا من گوینده جامعه هستم، گوینده دینی هستم، وظیفه دارم مطالب رو بر مردم بگم. اگه میتوانم به این مردم تفهیم کنم که باید رعایت حجاب بکنی، خیلی خوب باید بشین تفهیم کن. اگه نمیتونم بشینم تو خونم نرم بالا منبر بگم چی گفته حجاب تنها چادوره، نخه مانتو هم طوری نیست برای حجاب. آقا خلق الله خودشون دارن میدونن با سرعت 180 کیلومتر، تو دیگه نمیخواد تندش کن، به زرق الان خودشون دویده باشن، نگن فلانی دوونده مون. حالا من از این میاد جلو گیری از حجاب بکنم، خیلی خوب. اگه از این نمیاد جلو گیری از حجاب بکنم نباید یه دره تشویق بکنم تازه به بی حجابی. لزوم البیت معنیش اینه، یعنی دیگه حالا نمیخواد کار کنی بسه، مواظب باش فاسد نکنی، نمیتونی اصلاح کنی مواظب باش فاسد نکنی. شما هم همینطور هر کدامتون در حد خودتون میتونید جامعه رو اصلاح کنین، تو اون جامعه بمونید و اصلاحشون کنید. اگه میبینید نمیتونید نمیتونید جامعه رو اصلاح کنید، نمیخواد در میان اونها باشید و خودتون فاسد بشید یا اونها رو فاسد کنید، لزوم البه بشین تو خونتون، کاری به کار کس نداشته دیگه. اینکه ممکنه این دستور ائمه اطهار است به ما. من روز اول خدمتتون اینجا عرض کردم اون چه من اینجا بالا منبر گفتم مدرک و سندش از من بخواهید، به شرطی که اگه شما هم اومدین بعد ایراد گرفتین و نق زدین و که آقا این طور باشه بهتر نیست، من بهتون گفتم مدرکش کو، مدرک به من نشون بدین، نه با احساسات بخن با من حرف بزنین. امروز دنیا دنیای حرف حسابیه، حرف مدرک دار، حرف سند دار. خب جنجال اینا امروز روزش نیست، ما محلش نیست. شما میدونید چقدر زحمت داره نشستن و مطالعه کردن و گشتن. یه مطلبی رو قبول داریم وقتی ما بخوام پیدا کنیم گاهی از اوقات 6 ساعت وقتمون از بین میره، 6 ساعت برای که یه مطلب رو پیدا کنیم. برای اینکه اینجا وقت در مقابل شما حرف میزنیم بگیم بابا ما هر چه میگی مدرک داره، حتی هوایی نمیگیم. من یه وقتی توسل پیدا کردم در این کتابخانه که متعلق به حضرت زهراست، گفتم من یه مکاری که خیلی ارزشمند باشه در جامعه به ذهنم بیفته انجام بدم. الحمدلله موفق شد، موفق به این کار شدم که الان خیلی کارمون از این نظر الحمدلله پیشرفت کرده، خیلی برامون جای خوشبختی است. قرار شد که من از اولین کتابی که در این کتابخانه هست مطالعه کنم و تمام مطالب کتاب را بیارم رو حساب حروف الف با، که نتیجه تن چطور بشه؟ که البته کارمون انجام دادیم، بعد وارد کردیم تو کامپیوتر، الان با کامپیوتر داریم این کار انجام میدیم اینجا و این کارم البته کار در حد خودش بی سابقه است، البته مشابهش در این جهاتی دیگه هست، در این جهت نه. یعنی اگر چون که من الان یه مطلبی رو راجع به عزلت مثلا خواستم که این مطلب در کجاها میتونم پیدا کنم، بلا فاصله تا کلمه رو میزنم خود کامپیوتر مواردی که من بهش اطلاع دادم میاره که در این کتاب، در این صفحه، در این کتاب، در این صفحه، در این کتاب، در این صفحه این مطلب وجود داره. خدا میدونه چقدر وقتمون، یعنی بیش از هزارها ساعت وقت صرف این کار کرده، مخارج سنگین عجیب و غریب برای این که من یک روز اگر خواستم یه مطلبی رو بگم بی مدرک نگم. توجه کردیم؟ فقط هم. یا اگر یه کسی خواست یه مطلبی بگوید مدرکش هم بدونه، ما نشونش بدیم که آقا این حرف که میخواد سری فلان کلاس، اساتید دانشگاه از کار ما استفاده میکنن، دانشجوها، آقایون روحانیین، آقایون مهندسا، همه اینا میتونن از کار ما بهره برداری کنن. و یه مطلبی که میخوان مستند مثلا بگن این مطلب در کدام کتاب هست، در کجا این مطلب وجود داره. تمام این حرف برای اینی که حرفی بی مدرک کسی نزن، حرف پا در هوا نزن. حالا این مطالبی که من این 30 روز برای شما میگم، هر کدام از مطالبشی که گفتم آدرسش و مدرکش موجوده پیش من. من که نمیگم آدم در آخر زمان تو خونه باید بشینه، امام میفرماد، امام پنجم میفرماد و لزوم البیت. جابر ابن عبدالله انصاری سوال میکنه با فضیلت ترین عملها در آخر زمان چیه؟ میفرماد لزوم البیت، اینه که ملازم خونت باشی، یعنی در محیطای فاسد نری، خود به محیطای فاسد نزنی، ابراهیم باش تا درهای رحمتش رو خدا به سوی تو باز کنه. حالا میخوام قرآن رو عظمتش رو براتون بگم چقدر جالبه. قرآن میفرماد حضرت ابراهیم گفت و اعتزلکم، من از شما کنارگیری میکنم، کاری به شما ندارم، از شما بت پرست ها و خدای شما که بت ها باشن من از شماها کنارگیری میکنم و ما تعبدون من دون الله. بعد میفرمای و ما یعبدون من، بله، و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی، رو میکنم به سوی خدا، خدا مرا از در خانه خودش بر نمیگرداند. بعد میفرماید فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، حضرت ابراهیم از محیط فاسد، نه برای آقایون جوان عرض می کنن، حضرت ابراهیم از محیط فاسد خودشون کنار کشیدن، اومدن تو خانه دنبال این مردم دیگه نرفتن. یه عده گفتن این آقا امله، یه عده گفتن این بیچاره اعصابش ضعیف شده رفته کنار خانه، چرا با مردم نمیاد باشه، چرا نمیاد در میان جامعه. اما حضرت ابراهیم وظیفه خودشون رو تشخیص میدن، از این محیط فاسد برن کنار، و خدا چیکار میکنه؟ اینجاست که میگم برای جوانها دارم عرض میکنم که اگر از رفقای بد، از محیط بد کنار گیری کردید، خیال نکنید ضرر میکنید، 100% براتون نفعه. این سریه قرآن مجید دیگه، تعارف کنید. خدا میفرماد چون ابراهیم از محیط فاسد کنار گیری کرد، وهبنا له اسحاق و یعقوب، چقدر زیبا و جالب است این بشارتی که خدا در اینجا میده، وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا و وهبنا له من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. بحبه می فرماید ابراهیم رد کنار از این جامعه فاسد، ما یه پسر به او دادیم که او پیغمبر بود، و وهبنا له اسحاق، به فرزندش فرزندی دادیم که او هم پیغمبر بود، یعقوب. و این مسئله نبوت در خاندان ابراهیم قطع نشد تا زمان رسالت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. و باز بالاتر از این، ما ادامه دادیم کار او را که وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا هم. در نسل او باشد. آقایان مفسرین میگویند لسان صدق علیا وجود مقدس امام زمان. 3 مرحله داره کار ابراهیم. فرزندان مستقیم او پیغمبر بودن تا پشت دوم، پشت سوم هم که همینطور یوسف بود، اسحاق، یعقوب، یوسف پیغمبرن. نبوت ادامه پیدا کرد. قرآن قسمت دوم رو میگه که جریان پیغمبر اکرم است، میفرماد و وهبنا لهم من رحمتنا. و این هم مسئله پیغمبر اسلامه، همه اینا پیغمبر بودن تا زمان پیغمبر اسلام. مسئله سوم، و جعلنا لهم لسان صدق علیا، زبان صدق عالم که تفسیر شده است به وجود مقدس امام زمان، او را هم در ذریه ابراهیم قرار دادیم. اینا همش برای چیه؟ قرآن میگه، من نمیگم. فلما اعتزلهم، نتیجه کنار گیری از محیط فاسد اینه که درهای رحمت الهی به سوی انسان باز میشه، درهای مردم را به سوی خود ببندید تا در رحمت خدا به سوی شما باز شود. جوانان عزیز، اگر از رفقای بد کنار گیری کردید و اونا شما را مسخره کردن، ناراحت نشید. روزی هم که شما اونا را مسخره کنید میرسد. اون روز رو در نظر بگیرید که شما مثل یک شاخ شمشاد در وسط جامعه دارید راه میرید. عنوان دارید، شخصیت دارید، سلامتی دارید، جوانی دارید، نیرو دارید، همه چیز دارید. اونها بی آبرو، بی حیثیت، بی خانواده، مریض، چرتی، قرصی، نمیدونن از بین رفته، جدا و بدبخت و دوست در جامعه. وقتی بینید کنومش بهتر. پ پس وظیفه تمام مردم و بالاخص نسل جوان مردم پرهیز از محیط فاسد است و کناری گیری کردن از یک چنین محیطی. میخواد در محیط علم بری؟ خیلی عالی است. در محیط صنعت، در محیط تجارت، کسب و کار، در محیط زراعت کشت و زر و امثال اون تشریف ببری؟ اسلام تشویقتون میکنه. این که میگه کنار گیری کن، نه یعنی از کسب، نه از علم، نه از صنعت، نه از جامعه خوب. کنار گیری و عزلت از جامعه بد و فاسد و محیط آلوده. و اگه اون کار کردی طبق این آیه قرآن، خدا درهای رحمتش رو به سوی شما باز میکنه. این یه نشانه در قرآن، یه نشانه دیگه براتون میخونم، نمیذارم انشالله هم خودم خسته بشم هم شما، زود عرضم و خاتمه میدم. یه داستان دیگر که قرآن کلمه عزلت را درش به کار برده، داستان اصحاب کهف. اصحاب کهف 6 تا وزیر بودن. خدا مثال پیغمبرا رو میزنه، مثال وزرا رو میزنه، یک مثال از دین میزند، یک مثال از سیاست میزند، تا کسی نگه متدینا بله میتونن برن یه گوشه بشینن، اما سیاست مدارا نمیتونن. نخه، هم متدینا میتونن، هم سیاست مدارها میتوانن کنار گیری کنن. اما کی؟ وقتی وزراء دقیانوس که 6 نفرن، اینا پیش خودشون نشستن حساب کردن و وجدانشون که بابا ما اسباب دست ظالم شدیم. ظالم میخواد به مردم ظلم کنه، ما رو وسیله قرار ده، کلیتای مملکت رو دست ما، ما هم شدیم عامل ظلم. این چه کاریه؟ گفتن ما کنار گیری میکنیم. حالا آیات توجه کنید، آیات خیلی، آیات زیادی است در سوره کهف. آیات که قبلا خوندم راجع به حضرت ابراهیم در سوره مریم آیه 49 به بعد، آیات مربوطه به اصحاب کهف در سوره کهف آیه 16 به بعد می فرماد و اول و تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الكهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. اولا خداوند اصحاب کهف رو میگه اینا جوانمردانن، جوانمردان هدایت شده مؤمن. 3 مدال خدا به اینا میده: 1 مدال جوانمردی، 2 مدال ایمان، 3 مدال هدایت. مگه اینا چیکار کردن؟ کاری نکردن. خیلی کارشون ساده بود، البته یه مقدار مشکل بود از نظر نفسانی. اینا 6 تا وزیر وقتی جمع شدن گفتن ما عامل ظلم شدیم و داریم به مردم ستم میکنیم، گفتن ما دیگه در دربار دقیانوس نمیریم، از این محیط فاسد خودمونو دور میکنیم. گفتن خب ما رو که میکشه، جانمونو چیکار کنیم؟ گفتن چی؟ از سر پست میگذریم، از سر مقام میگذریم، از سر حقوق میگذریم، از سر خونه میگذریم، از سر زن میگذریم، از سر فرزند میگذریم، از سر اساس منزل میگذریم، بلند میشیم سر میذاریم میریم بیابان. مدن تو بیابان دیدن کفششون زیادیه، کفشرم در اردن نداختن دون. یه دست لباسی نداشتن، حرکت کردن سر گذاشتن به بیابان که کسی اینا رو نشنسه، برای اینکه فقط به مردم دیگه ظلم نکنن. گفتن حالا که ما نمیتونیم دقیانوس رو آدمش کنیم، ما که نمیتونیم این ظالم رو از ظلمش منصرفش کنیم، پس بذار ما در این محیط ظلم نباشیم، بگذار ما خودمون از این محیط دور کنیم. خودشون از محیط دور کردن. خدا چیکار کرد؟ خدا گفت اگه همه درها رو به روی خودتون بستید، من درهای رحمتم رو به سوی شما باز میکنم. بلا فاصله خداوند دستور داد برای اینکه کسی نتونه شما را اذیت کنه و از دستگاه امنیتی محفوظ بمانید، فعبو الالکهف، برید تو این کهف، هیچ کس شما را نمیبین. 1 ینشر ربکم من رحمته و یحی لکم من امرکم مرفقا، شما برید تو این که درهای رحمتمون ما به سوی شما باز میکنیم و اون چه وسیله آسودگیست اینجا برای شما فراهم میشه. همینطور هم شد. آقا اینا رفتن در این که 300 سال در اینجا زنده موندن و احتیاج به کسی پیدا نکردن. آب را خدا میرساند، غذا را خدا میرساند، هوا را خدا میرساند، انرژی خورشید را خدا میرساند. اینا زندن اما خواب. اگر خواب نمی بودن فکر ناراحتشون میکرد. آیا چطور میشه؟ شوخی نیست 300 سال؟ 300 خورده سال؟ خدا اینا را خوابشون میکنه، بگیرید راحت بخواد و اعصاب راحت. بیانات عجیب و غریب که میدانید و بزرگترین چهارمین مدالی که خدا به اینا داد اینه که اینا زنده نمیشوند مگر در زمان ظهور حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا، اینا زنده میشن. اللهم صل علی محمد. بعد یاوران حضرت مهدی خواهند. در اثر چی؟ در اثر اینکه اینا خودشون از محیط فاسد نجات دهند. آقایان جوانهای عزیز مجلس، برادران گرامی، اگه احساس کردید در یه محیط فاسدی قرار گرفتید، با کمال جوانمردی، با کمال شهامت خودتون از اون محیط نجات بدید، بقیهش با خدا، بقیهش دیگه با شما نیست. طبق این دوتا آیه که براتون خوند، سند زنده تر از این دیگه لازم دارید من براتون بیارم؟ سند زنده قرآن. نه داستان بود و نه حکایت بود و نه رمانه و هیچ کنون، قرآن مجید است. این قدر قشنگ و روشن با آدم حرف میزن، نتیجه این که خودتون نزدیک محیطای آلوده نکنید، از محیط آلوده بپرهیزید. حالا با اجازتون دوست دونه روایت کوچک از مولا امیرالمومنین براتون عرض میکنم در این زمینه و عرضم دیگه خاتمه است. قال علیون علیه السلام، امیرالمومنین میفرماین، ببخشید اول از پیغمبر یه روایت براتون بخونم که رعایت ترتیب رو کرده باشم، اول از قرآن و بعدم از پیغمبر و بعدم از امیرالمومنین و ائمه اطهار علیه صلوات الله. پیغمبر میفرماد العزلت و عباده، کنار گیری و گوش گیری عبادت است، اما کنار گیری از کجا؟ از محیط بد، نه از محیط علم که محیط خوبی است، نه از محیط صنعت و فعالیت و عقل و ایمان، از محیط بد. اگر کسی کنار گیری کرد این عبادت. امیرالمومنین این روایت در کتاب بهار جلد 77 صفحه 183. چند روایت میگم براتون از کتاب قررالحکم که مجموعه سخنان امیرالمومنینه. یکی الازلت و افضل و شیمل اکیاس، یعنی ازلت و گوش گیری کردن بهترین اخلاق آدمهای عاقل زرنگ است. آدم عاقل زرنگ خودش از محیط فاسد باید نجات بده و کنار گیری کنه. روایت دوم، فی اعتزال ابناء دنیا جماع و صلاح، اگر بخوایی به هر مصلحتی برسی از محیط فاسد پسران زمان خود، یعنی به اصطلاح مردم روزگار خود، جدا باش، کنار گیری کن. روایت چهارم، لا سلامته لمن کسره مخالطت الناس، اونهایی که با همه مردم میخوان رفت آمد کنن و کنار گیری از بدها نمی کنن، اینا سر سلامت به گور نمیبرن. روایت دیگر، سلامت الدین فی اعتزال الناس، سلامت دین مردم در اینه که کنار گیری کنن از محیط های بد. و اما روایت دیگر، من اعتزل سلم ورعه، کسی که گوشه گیری کند زهد و تقوای خود را میتواند سالم نگه داره. اما آدم با تقوا اگر تو محیط فاسد رفت تقواش از بین میره، یعنی یواش یواش بوی اون محیط رو برمیده. شما بیشینید پهلوی کسی که پیاز داره پوست میکنه برای غذای شب، همطور که داره خورد میکنه پیاز را بوش به تمام این بدن شما میشین، تا میرید بیرون مردم میگن پیاز خورده. بابا وقتی یه ذره بوی پیاز بدن انسان را آلوده کند، محیط فاسد روح آدم آلوده نمی کنه؟ خب همطور که آدم از اون بو پرهیز میکند، از بوی کثیف جامعه فاسدم باید پرهیز کند تا خدا درهای رحمت را به سوی او باز کند. و اعتزلكم فما تدعون من دون الله